زان از شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان و هم با امید ای که از خاطر بازی جاری کریکت تا لحظات بعد بسیار خوش شوین و جیغ های از خوشی بزنین. مازرگون منگل تا پایان برنامه با شماستم. در جریانی ساعت شمار از مسابقه جاری کریکت بین تیم های افغانستان و بنگلادش با خبر می سازیم. ایره هم مشنوین که تحلیلگرای افغان میگن با در نظر داشت نامنی های جاری در پاکستان، پس از این اسلام آباد در کار مبارزه علیه تروریسم با افغانستان صادقانه عمل خواهد کرد. در خبرهای جهان مشنوین که اجساد 4 تن از کارکنان کمپاین واکسین فلج اطفال در جنوب غرب پاکستان پیدا شده. ایره هم مشنوین که یک عضو پارلمان اوکراین گفته که نیروهای کشورش در حال خروج از شهر استراتژیک دبالتسیف قرار دارند. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم فرشته ندا با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان از حکومت وحدت ملی می خواهد تا به اساس تعهدات قبلیشان در نظام انتخاباتی اصلاحات به میان آورد. انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان از رهبران حکومت خواستند تا با وعده هایشان که در جریان کمپین های انتخاباتی برای مردم دادند عمل نمایند. و بازی میان تیم ملی کرکت افغانستان و تیم کرکت بنگلادش در استرالیا همچنان ادامه دارد. تفصیل اخبار. نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان از حکومت وحدت ملی می خواهد تا به اساس تعهدات قبلیشان در نظام انتخاباتی اصلاحات به میان آورد. نیکولاس هایسم رئیس یوناما یا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت اصلاح نظام انتخاباتی در افغانستان یک بخش اساسی توافق میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می باشد. در همین حال جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی می گوید حکومت وحدت ملی اقداماتی را در راستای اصلاح نظام انتخاباتی این کشور روی دست گرفته است. انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان از رهبران حکومت خواستند تا با وعده هایشان که در جریان کمپاین های انتخاباتی برای مردم دادند عمل نمایند. اعضای نهاد روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل خواسته های خود را در یک قطعنامه 5 ماده ای مطرح کردند. فردین فدایی رئیس این انجمن چنین گفت:
اگر رهبران حکومت وحدت ملی وعده کردن مشخص برای جوانان که ما وزارت جوانان ایجاد میکنیم، اگر با وعده خود عملی نکنند، ما راه پیمایی های بسیار بزرگ در سطح افغانستان خواهد داشت.
او همچنان تاکید کرد که اگر حکومت وحدت ملی به خواسته های آنها توجه نکند، دست به حرکات مدنی خواهند زد. بازی میان تیم ملی کرکت افغانستان و تیم کرکت بنگلادش در استرالیا همین حالا ادامه دارد. این نخستین مسابقه تیم ملی کرکت افغانستان است که در مسابقات جام جهانی پنجاور کرکت انجام می شود. بنگلادش 268 دوش برای افغانستان در این بازی هدف تعیین کرده است. تیم کرکت افغانستان تا حالا در 37 آور با از دست دادن 7 بازیکن 140 دوش را انجام داده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم جاوید نعیمی می شنوید.
ادامه ای خبرها از رادیو آزادی. اجساد 4 تن از کارکنان کمپاین واکسین فلج اطفال در جنوب غرب پاکستان پیدا شده است. بر اساس گزارش‌ها این افراد پس از آنکه ربوده شدند به ضرب گلوله به قتل رسیدند. پلیس میگوید اجساد یک کارمند صحی، رانندهش با دو محافظ به روز سه‌شنبه در ایالت بلوچستان پیدا شدند. بر اساس گزارش‌ها این افراد به روز 13 فوریه یعنی جمعه گذشته از منطقه ژوب ربوده شدند. تا حالا مسئولیت این رویداد را گروه بهودن نگرفته، اما شورشیان همواره در پاکستان کارمندان صحی به شمول تیم‌های واکسین پولیو را هدف حمله قرار می‌دهند. پلیس عراق میگوید شورشیان گروه دولت اسلامی 45 تن را در شهرک غربی البغدادی زنده سوختاندند. انگیزه این کار تا هنوز معلوم نیست، اما گمان می‌رود که شمار از قربانیان اعضای نیروهای امنیتی باشند. یک مقام پلیس گفته است محلی که در آن خانه‌های خانواده‌های پرسنل امنیتی و مقام‌های محلی قرار دارد هدف حمله قرار گرفته است. اما این خبر به دلیل جنگ و ارتباط ضعیف با منطقه از سوی منابع مستقل تایید نشده. جنگجویان گروه دولت اسلامی هفته گذشته بسیاری از قسمت‌های شهرک البغدادی را در دست گرفتند. یک عضو پارلمان اوکراین میگوید نیروهای این کشور در حال خروج از شهرک استراتژیک دبالتسیف قرار دارند. سمین سمنچنکو که واحدهای طرفدار اردوی اوکراین را رهبری میکند در صفحه فیسبوکش نوشته است نیروهای اوکراینی به خروج از شهر دبالتسیف بر اساس پلانی که تهیه شده بود آغاز کردند، اما جدایی طلبان جلو راه آنها را گرفتند. وزارت دفاع اوکراین میگوید عملیات نظامی در دبالتسیف تا هنوز در جریان است. در این میان رئیس جمهور روسیه از کیف خواسته است تا به سربازان اوکراینی که در یک شهر شرقی آن کشور محاصره شدند اجازه دهد که سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند. ولادیمیر پوتین دیشب در جریان یک نشست خبری با ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری در مسکو همچنان گفت که اکثریت نیروهای اوکراینی خواهان ادامه جنگ نیستند. من متقاعد هستم که اکثریت قاطع نیروهای اوکراینی تمایل ندارند که به هیچ وجه در این جنگ و برادرکشی شرکت داشته باشند، بخصوص که خیلی از خانه هایشان دور نیستند، در حالی که مدافعین دونباس خیلی بانگیز هستند تا خانواده هایشان را حفاظت کنند. در این میان واشنگتن به مسکو هشدار داده که اگر به حمایت از شورشیان ادامه بدهد، هزینه این اقدام برای روسیه افزایش خواهد یافت. گروه های حقوق بشر بین المللی از ایران خواستند تا حکم اعدام یک جوان کردی را به اجرا نگذارد. بر اساس حکم محکمه ایران، سمن نسیم که 22 ساله است روز جمعه اعدام می شود. او به خاطر عضویت در گروه موسوم به حزب حیات آزاد کردستان مجرم شناخته شده است. نسیم زمانی که دستگیر شد 17 ساله بود و محکمه او را پس از شکنجه در ماه اپریل سال 2013 به اعدام محکوم کرد. سازمان عفو بین الملل به روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت ایران در واقع میخواهد مرد را اعدام کند که شکنجه شده بود تا او به یک جرم اعتراف کند. به گفته این سازمان زمانی که سمن نسیم بازداشت شد نوجوان بود. فدراسیون بین المللی حقوق بشر هم از ایران خواست تا اعدام این جوان را به اجرا نگذارد، زیرا آن را خلاف قوانین بین المللی خوانده است. و هشتون کارتر به حیث وزیر دفاع امریکا حلف وفاداری یاد کرد. آقای کارتر در قصر سفید در حضور جو بایدن معاون رئیس جمهور اوباما گفت که از همه به خاطر اعتمادی که به وی کردند سپاسگزار است. برای من بزرگترین افتخار این است که 25مین وزیر دفاع باشم. من از رئیس جمهور اوباما، جو بایدن معاون رئیس جمهور و سنای ایالات متحده به خاطر باور و اعتمادشان سپاسگزاری میکنم. با دنبال استعفای چک هیگل، هشتون کارتر به حیث وزیر دفاع امریکا نامزد شد. او چهارمین وزیر دفاع در اداره رئیس جمهور باراک اوباما خواهد بود. پایان خبرها.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. مسابقه کرکت میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش در استرالیا ادامه دارد. تعدادی از جوانان افغان می‌گویند اگر وعده‌هایی را که در جریان کمپین‌های انتخاباتی به جوانان داده شده بود عملی نشوند، دست به تظاهرات خواهند زد.
ما وزارت جوانان می‌خواهیم. وزارت جوانان اگر ایجاد نمی‌کنند، اداره مستقل برای جوانان ایجاد. همین حکومت وحدت ملی اگر روی شایسته سالاری کار می‌کنند، ما بهترین جوانان داریم.
یوناما از افزایش تلفات ملکی در افغانستان خبر داده است. خشونت‌های خانوادگی در ولایت بغلان باز هم قربانی گرفت.
افراد مسلح تفنگدار غیر مسئول خانه مدرکه را به زیر آتش می‌گیرند. 5 تن زخمی بچه کشته می‌شود.
محکمه جنایات جنگی بنگلادش حکم اعدام را بالای یک رهبر ارشد اسلامی آن کشور صادر کرد. برنامه در جستجوی انصاف را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
ما در ولسوالی مقر در نزدیکی خانه ما زمانی که 7 سال قبل بمباردمان شد در ناحیه کمرم چره خوردم. از این قضیه 7 یا 8 سال می شد. در زمان حکومت حامد کرزی کار با مسئولیت گرفت.
شنونده عزیز، در جریان هستین که مسابقه کرکت بین تیم‌های افغانستان و بنگلادش در استادیوم کنبیرای استرالیا ادامه داره. بنگلادش بازی را آغاز کرد و تانست 267 رنز به دست بیاره. بر افغانستان هدف 268 تعیین شده تا در این مسابقه پیروز شوه. جاوید نعیمی در استدیوس و جزیات بیشتر موضوع را داره.
بله تشکر. اما طور که شما هم گفتین مسابقه ادامه داره، اما افغانستان در موقف خوب نیست. در حال حاضر تانسته 146 رنز بگیره در اوور تقریبا 40 و 7 بازیکن را از دست داده. یک موضوع را که میخوایم برای شنونده ها بگویم همین است که افغانستان امروز در آغاز بازی بدشانسی آورد و در 3 اوور نخست 3 بازیکن خیلی وارد یا بتسمن از میدان خارج شدند که یکشان هم جاوید احمدی بود، همچنان افسر زازای اصغر استانکزای از جمله کسانی بودند که خیلی رویشان حساب میشد، اما برخلاف انتظار اینا در دقایق نخست بازی میدان را بر سایر اعضای تیم واگذار کردند. همچنان سمیع الله شنواری و نوروز منگل هم که از بتسمن های خوب تیم کرکت افغانستان هستند، امتیازهای زیادی برای تیم ناوردند و از میدان رفتند. اما محمد نبی بر افغانستان نسبت به سایر ورزشکاران خوبتر درخشید و توانست رنز های زیاد را کسب کنه، حدود 40 رنز، و اما متاسفانه او هم در اوور 36 خارج شد.
خب آقای نعیمی، در دیدارهای بعدی افغانستان آیا با همین ترکیب میتونه پیش بره؟
خب افغانستان اگر بیم سر از این مسابقه ایره بسیار یک فرصت بزرگ در جام جهانی بر خود حساب میکرد، چون تیم افغانستان در یک از دیدارهای گذشته بنگلادش را در خانه خودش شکست داد. میخواست مطمئن شود که با بردی بازی شرکتش را در جام جهانی تثبیت میکنه، چون افغانستان چندین مسابقه دیگر هم در پیش داره و میخواست آغاز را با تیم بنگلادش به خوبی و با امتیازهای خیلی برجسته ادامه بده. در هر صورتش تیم افغانستان دو بازی خیلی مهم پیش رو داره. بازی بعدی با سریلانکا است، اما سرنوشت این بازی بدون شک تا ساعت بعد حتما میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش تعیین خواهد شد، چون در حال حاضر نتیجه‌ای که گرفتم میشه افغانستان با امور رن ریت یا ادوسط رنی که اینا کار دارن در یک اوور 12.43 است، در حالی که فعلا امیر رن ریت یا عد اوسط رنهای افغانستان 4.6 هست. حالا 154 رنز داره افغانستان و 7 بازیکن را که 5 تای از اونا از بتسمن های خیلی برجسته بودن از دست داده. در هر صورتش تا یک ساعت بعد نتیجه مسابقه
بله، تا یک ساعت دیگه منتظر نمی باشیم. میریم به میدان کرکت در استرالیا و جزیات بیشتر مسابقه جاری را از سفیولاستان اگزای خبرنگار رادیو آزادی در استادیوم مشنویم که میحال مسابقه بین تیم بنگلادش و افغانستان ادامه داره. آقای استان اگزای سلام و روزتان بخیر، بفرمایید جزیات بتین، چی خبرهای تازه است؟
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. همین فعلا که همراه شما صحبت میکنم، هشتمین رکت افغانستان نیز متاسفانه حل شد و بالاخره امیر حسن وارد میدان میشه تا که ادامه بازی را انجام بده. افغانستان تا حالا 1.34 روش انجام داده و تقریبا در 60 بال یا کمتر از او به 1.20 رنز نیاز داره، ولی به خاطر کمبود ویکت امکان برد افغانستان در این بازی کم هست. ولی گفتم میشه اگر ویکت افغانستان می داشت این بازی وقدر مشکل نمی بود. به هر صورت افغانستان بازی خود را انجام داد. مهمی است که افغانستان تانسته در تا 40 هم تا 40 برابر تیم‌های بزرگ جهان بازی بکنه، و این مهمترین گپ است که در 50 یا ونده میچ تیم‌های ملی مکمل تا آخرین دقایق بیستند. اگر بازی را ببرم یا نبرم این مهم نیست، ولی مهمی است که تا 50 مکمل بازی بکنند و این توانایی را تیم ملی افغانستان امروز نشان داد که میتونند 50 بازی بکنند.
آقای استانکزی، صدای دولو اتم شنیده میشه، در مورد وضعیت تماشاچی های افغان بگوین، تو معلوم میشه که امیدواری ها هنوز هم موجود است؟
خب تماشاچی افغان هم هستند و تماشاچی بنگلادش هم هستند، هر دو تماشاچی دولو اتم هستند. هر دو تماشاچی افغان هم خوش هستند به این که از شهرهای خیلی دور به اینجا آمدن، از شهرهای مختلف به اینجا آمدن، و به این خوش هستند که برای اولین بار در جام جهانی 50 اوور کرکت بازیکنان تیم ملی خود را در استرالیا می‌بینند و جای خیلی خوشی برای اونها هست.
با تشکر از شما آقای استانکزی، لطفاً به بازیگرای افغانی پیام برسانین که راز موفقیت در دنبال کردن هدف بدون مکس و بدون درنگ است. یک دنیا تشکر. شنونده عزیز، صفی‌الله استانکزی خبرنگار رادیو آزادی بود که از میدان مسابقه کرکت بین افغانستان و بنگلادش از استرالیا به ما معلومات داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یونامو یا دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان از افزایش 22% تلفات ملکی در افغانستان خبر داده. جزئیات بیشتر موضوع را از جاوید جمشید حبیب زاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم که میحال در استودیوی کابل با ماست. جمشید جان سلام و روزتان بخیر، بفرمایید جزئیات خبر بتین.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته است که تلفات افراد ملکی در سال 2014 میلادی نسبت به 5 سال گذشته در این کشور در حد بالایی قرار دارد. بر اساس این گزارش در سال 2014 میلادی 10548 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. نیکولاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان روز چهارشنبه در هنگام ارائه این گزارش در کابل گفت یافته‌های آنان نشان می‌دهد که تلفات افراد ملکی در سال 2014 میلادی در مقایسه با سال 2013 22% افزایش یافته است.
تلفات افراد ملکی در سال 2014 در مقایسه با سال 2013 میلادی 22% افزایش داشته است و این پس از سال 2009 میلادی یک رقم زیاد می‌باشد که به ثبت رسیده است.
بر اساس این گزارش در سال 2014 میلادی 3699 فرد ملکی کشته و 6849 تن دیگرشان زخمی شدند. در گزارش همچنان آمده که از سال 2009 میلادی به این سو مجموعاً 47745 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. در این گزارش یونما همچنان عامل 72% تلفات ملکی در سال 2014 میلادی مخالفین مسلح، 14% نیروهای دولتی، 2% نیروهای بین المللی، 10% منازعات نامشخص و 4% دیگر عوامل مختلف خوانده شده است. در این حال جورجت گنیون مسئول بخش حقوق بشر یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد میگوید که در سال 2014 میلادی درگیری و عملیات نظامی در ولایات هلمند، کنر و فاریاب بیشتر راه اندازی شده و به همین دلیل میزان تلفات هم در این ولایات افزایش را نشان می‌دهد. This rise in
civilian casualties. دلیل اصلی افزایش تلفات ملکی درگیری مخالفین مسلح با نیروهای افغان در ولسوالی ها و همچنان بیشتر شدن عملیات های نظامی زمینی بوده است. تنها 3605 فرد ملکی به خاطر همین جنگ های زمینی کشته و زخمی شده اند.
بر اساس گزارش یونما بر علاوه جنگ های رو در رو که در کل عامل 34% تلفات می باشد، انفجار مواد جاسازی شده، حملات انتحاری، ترور و حملات هدفمند از جمله اسباب افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان بوده است. مسئولان یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان از تمامی طرف های دخیل جنگ می خواهند تا به تعهداتشان در خصوص مسئولیت جان افراد ملکی عمل کنند. تا حالا حکومت افغانستان درباره این گزارش یونما از خود عکس العمل نشان نداده و نه هم مخالفین مسلح در مورد تبصره کردند. اما در سالهای گذشته طالبان مسلح همواره گزارش‌های سالانه یونما درباره تلفات ملکی در افغانستان را نادرست و یک جانبه خواندند. جمشید حبیب زاده، کابل.
با تشکر از شما شنونده عزیز، از گزارش یونما شنیدین که افزایش تلفات ملکی در افغانستان منبع نگرانی خوانده. به جاده های کابل میریم و از مردم هم مشنویم در مورد تلفات، افزایش تلفات ملکی در کشور در جریان سال 2014 میلادی چی میگن؟
زبیولا سکتن باشندگان شهر کابل. خب قسمه که قبلا هم سالهای 2012 پیش بینی شده بود که در سال 2014 یک سال خونین است و بسیار سال خطرناک است و همین قسمه هم شده. چرا که در این سال انتخابات هم آمده که چی شده؟ انتحاری هم بسیار زیاد شد. اگر هر جا چی شد انتحاری شده یا چیز شده که بالای خارجی شد یا بالای افراد بلندپایه دولت شده اونا خود کشیدن و همین افراد ضعیف و دیگر همش پامال شدن. سیاست اگر هر چی مخص میبیند همین مردم ملکی میبیند. در سال 2014 سال خونین بود و بسیار تلفات افغانستان شده و مردم ملکی به حد از بین رفتند.
تلفات افراد ملکی از تمام در تمام ولایت ها زیاد شده، انتحاری زیاد شده و ماین ها تمام چیز زیاد شده. این امی رهبرا باعث شده که اینطوری شده، این رقمی شده. هر روز کشتار حیف است به این مملکت که اینا جور نمینده بین خود.
احمد نوید هستم، یکتن از باشنده شهر کابل. خب نظر ما هستی خب واضح است که نسبت به سالهای قبل امسال سال 2014 که بود یک سال خونین بود، تلفات ملکی بیشتر و بیشتر زیافتر شد، بسیار مردم مسکین بیچاره یا در انتحاری و در زده خود بین پلیس و بین طالب یا هر مشکلی که بین خود دولت بود تلفات ملکی در او زیادتر بود. راستی هم یک سال خونین بود.
نظریات افغانهای آمد مورد افزایش تلفات ملکی در کشور شنیدین.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت سا
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را لیونه.
ساعت 3:21 بعد از ظهر با وقت افغانستان از رادیوی آزادی را مشنوین. مزرعون منگل استم، تشکر که با ماستین. تحلیلگرای افغان در رابطه به موثریت دید و بازدیدهای اخیر مقامات افغانی و پاکستانی دیدگاه‌های متفاوت دارند. تعداد از اونا میگن که با در نظر داشته نامنی‌های جاری در پاکستان، پس از این اسلام آباد در کار مبارزه بر ضد تروریسم با جانب افغانستان صادقانه کار خواهد کرد. اما تعداد دیگر از این کارشناسا گفتند که پاکستان تلاش داره با وعده‌های دروغین خود رهبرای افغانستان فریب بده و به این ترتیب مدیریت سیاست منطقه را به دست بگیره. این اظهارات در حال مطرح شدن که لیدر 30 اردوی پاکستان در 3 ماه گذشته برای دومین بار وارد کابل شد و با شماره از مقامات حکومت افغانستان ملاقات های داشت. جمشید حبیب زاده جزئیات دارد.
برخی از تحلیلگران افغان به این باورند که ناامنی‌های جاری در پاکستان این کشور را به تغییر سیاست در قبال افغانستان و مبارزه جدی در برابر تروریسم مجبور ساخته است. عارف الله پشتون، رئیس قبلی کمیسیون رابط بین المللی مشران جرگه افغانستان، روز چهارشنبه برای آزادی گفت یافته‌های آنان از مسافرت‌های گذشته به پاکستان نشان می‌دهد که این کشور دیگر با افغان‌ها برخورد دوگانه نخواهد کرد. آقای پشتون ابراز باورمندی کرده که پاکستان پس از این در کار مبارزه با تروریسم و افرادگرایی با جانب افغانستان صادقانه عمل می کند.
امروز در کندهار حمله دهری می شود، دیگر صبح در کوئتا می شود، یک روز مثلا در پشاور می شود، صبح در جلال آباد می شود، مثلا در خوست می شود، پس صبح دیگر صبح در شمالی وزیرستان می شود. پاکستان خود یار در جنگ درگیر است، اونال میه که امو تروریسم از پاکستان از افغانستان اردویش را بیرون کنه، امو دو کشور اردویش را در صلح و آرامی زندگی کنه.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که روز سه‌شنبه لوی درستیز اردوی پاکستان وارد کابل شد و در 3 ماه این دومین سفر او به افغانستان است. راحل شریف با شماره از مقامات حکومت افغانستان در رابطه با تقویت همکاری های دو جانبه در کار مبارزه با تروریسم ملاقات کرد. از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی همکاری و تماس ها بین افغانستان و پاکستان به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. در این حال جاوید کوهستانی، یکی از تحلیلگران افغان، به این باور است که پاکستان باز هم سیاست چندگانه را در قبال افغانستان بازی می کند. آقای کوهستانی می گوید که پاکستان تلاش دارد با وعده های دروغینش رهبران افغانستان را فریب دهد و به این ترتیب مدیریت سیاست منطقه را به دست گیرد.
من نگران هستم که رفت آمده درزا و شگاف های اختلافات در افغانستان تشویق نکنه، بیشتر نسازه، ما را به چند قطبی ساختن نبره. همزمان سیاست هایی که ما را از متحدین استراتژیک ما مانند هند، مانند چین، مانند کشورهای غربی دور نسازه. بنابراین با مشوره به سازمان های استخباراتی و کشفی افغانستان در مجموع با حفظ منافع ملی افغانستان و ذهنیت عمومی با مجموع تجاربی را که داشته ایم تا به امروز این برنامه را مورد نظر و توجه قرار بدن.
آقای کوهستانی همچنان میگوید که حکومت افغانستان باید به خاطر جلوگیری از تکرار وعده خلافی های پاکستان در رابطش با این کشور از دقت کار گیرد. با باور این تحلیلگر افغان، اگر حکومت افغانستان بار دیگر فریب وعده های غیر عملی پاکستان را بخورد، اعتمادش را نزد مردم از دست خواهد داد.
انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان گفت در رهبرای حکومت وحدت ملی وعده های را که در کمپاین های انتخاباتی به جوانان داده بودند باید عملی کنند، در غیر صورت این جوانان دست به تظاهرات خواهد زدند. اعضای این نهاد مدنی امروز یک نشست خبری در کابل گفتند که افراد در ادارات دولتی باید بر اساس تخصص و شایستگی استخدام شده و یک وزارت برای جوانان هم در نظر گرفته شود. در این حال معاون سخنگوی ریاست اجرایه گفته که رشد و انکشاف استعدادهای جوانا و زنا در اولویت‌های کاری حکومت وحدت ملی قرار دارد و با تکمیل کابینه تمام وعده‌ها عملی خواهد شد. ویدو برکی با جزئیات موضوع.
انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی وعده های زیاده را در جریان کمپاین های انتخاباتیشان به جوانان سپردند، اما تا کنون برای عملی شدن آن اقدامات صورت نگرفته است. اعضای این نهاد میگویند وعده های داده شده از سوی رئیس جمهور و رئیس اجرایه مبنی بر تمرکز روی اصل شایسته سالاری، تخصص، اهلیت، فراهم ساختن زمینه های کاری و تحصیلی برای جوانان باعث شد تا بیشترین رأی در هر دو دور انتخابات از سوی جوانان به صندوق ها ریخته شود. فردین فدایی رئیس این نهاد روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در بیش از 4 ماه گذشته حکومت وحدت ملی با مشکلات زیاده روبرو بوده و این مسئله سبب ناامیدی مردم بخصوص جوانان شده است.
گفتن که در حکومت وحدت ملی صرف زیاده برای جوانان میده، اما متاسفانه که یک وعده باقی ماند و دیگر کدام کار صورت نگرفته. ما وزارت جوانان میخواییم، وزارت جوانان اگر ایجاد نمیکنن، اداره مستقل برای جوانان ایجاد. همی حکومت وحدت ملی اگر روی شایسته سالاری کار میکنن، ما بهترین جوانان داریم. اگر رهبران حکومت وحدت ملی وعده کردن مشخص برای جوانان کلی نکنن، ما راهپیمایی های بسیار بزرگ در سطح افغانستان خواهد داشت.
مسئولان این نهاد مدنی طی قطعنامه خواستار حمایت و فراهمسازی زمینه های بیشتر تحصیلی برای جوانان کشور شدند. رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت وحدت ملی در جریان مبارزات انتخاباتیشان روی تأمین عدالت و رفاه عام بخصوص ایجاد زمینه های اشتغال برای جوانان تاکید داشتند. در این حال سخنگویان حکومت وحدت ملی میگویند که پس از تکمیل کابینه جدید تمام وعده های داده شده به مردم تحقق خواهد یافت. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
جوانا و زنا یکی از اولویت های حکومت وحدت ملی بوده. هنوز حکومت تکمیل نشده. خبر وزیر مانده، مونیتا مانده، ولایت ها مانده، ولسوالی ها مانده، قوای قضایه مانده. وعده ای که به جوانا داده شده، به مردم قصه داده شده، به او ایستاده هستیم. اهمیت جوانان در حکومت درک می کنیم و جوانانی که واقعا کارا هستند و حتما در نظام برشان جایگاه در نظر گرفته شده، ولی مشخصا ایجاد یک وزارت برای جوانان در این مورد هنوز صحبت نشده.
فعالان جامعه مدنی از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز می خواهند که در هنگام رأی دادن به نامزد وزرای باقی مانده منافع ملی، تخصص و توانایی در نظر گرفته شود. آنان می گویند که نادیده گرفتن خواسته های قانونی جوانان فضای بی‌باوری را نسبت به حکومت ایجاد خواهد کرد و حکومت نباید فرصت ها و ظرفیت های موجود در کشور را از دست دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
خشونت‌های خانوادگی در ولسوالی نهرین ولایت بغلان چند کشته و زخمی به جا گذاشته. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در این ولایت جزئیات دارد.
عبدالفتاح هاتف و ولسوال نهرین ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت انذار روی خانمه که برای نجات از خشونت‌های خانوادگی به خانه پدرش آمده و قصد برگشت به خانه شوهرش را نداشت رخ داده است. او افزود بعد از آن که خانم مذکور راضی به برگشت از خانه پدر به خانه شوهرش نشد، بستگان شوهری او خواستند به زور تفنگ آن را ببرند و از همین رو حمله را آغاز کردند و در نتیجه باعث هلاکت دو تن و جراحت 5 تن دیگر به شمول خود این خانم شدند.
5 تا طفل داره دخترم روشنگول اینا خاصومت بود جنجالا و لاد کوبی گپا میده خانه پدر این پس دوباره نمیره این نمبر مخبزو رو چی میبرن سرنویش به قتل و کشتار اینجا میشن در افراد مسلط تفنگدار غیر مسئول خانه مرکه را به زیر آتش میگیرن 5 تا زخمی بچه کشته میشه.
آقای حاتف هم خشونت های خانوادگی و هم موجودیت سلاح و افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی نهرین ولایت بغلان را دلیل اصلی بروز همچو قضایای میداند که به گفته او بارها رخ داده ولی راه برای علاج آن سنجیده نشده است.
که افراد غیر مسئول تفنگدار این حالت انداخته ده و نردوسه ده به شهر خانه مردم حمله میکنند خوشنط های فامیلی است.
ولسوال نهرین که بیشتر از سایر ولسوالان ولایت بغلان شاکی از خودسری های افراد مسلح غیر مسئول و زیان های ناشی از آنان میباشد میگوید تا زمانی که سلاح در دست همین افراد باشد کشتن و بستن آسان است و اگر اقدام مؤثر در زمینه صورت نگیرد مردم با مشکلات بیشتری مواجه می شوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. همکارم جاوید نعیمی با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از حکومت این کشور میخواهد تا بر اساس تعهدات قبلیشان در نظام انتخاباتی اصلاحات به میان آورد. نیکولاس هایسم رئیس یونما امروز در یک نشست خبری گفت اصلاح نظام انتخاباتی در افغانستان بخش اساسی توافق میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان است. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل 4 غیر نظامی کشته شدند و 1 تن دیگر زخم برداشت. تیم کرکت افغانستان در نخستین دیدارش در جام جهانی سال 2015 از تیم بنگلادش شکست خورد. کرکت بازان بنگلادش با تفاوت 105 رنز افغانستان را شکست دادند. اجساد 4 تن از کارکنان کمپاین واکسین فلج اطفال در جنوب غرب پاکستان پیدا شده است. بر اساس گزارش ها این افراد پس از آن که ربوده شدند به ضرب گلوله به قتل رسیدند. پلیس عراق میگوید شورشیان گروه دولت اسلامی 45 تن را در شهرک غربی البغدادی سوختاندند. انگیزه این کار تا هنوز معلوم نیست اما گمان می‌رود که شمار از قربانیان اعضای نیروهای امنیتی باشند. و یک عضو پارلمان اوکراین میگوید نیروهای این کشور در حال خروج از شهر استراتژیک دبالسف قرار دارند. وی میگوید با آنکه نیروهای اوکراینی به خروج از این شهر آغاز کردند اما جدایی طلبان جلو راه آنها را گرفتند.
مسئولین ریاست زراعت ولایت قندوز میگوید دو مرکز بسته‌بندی میوه خشک به شکل مدرن در این ولایت ایجاد خواهد شد. محمد نبیر اوفی رئیس زراعت این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت این دو مرکز در ولسوالی های امام صاحب و چهاردره این ولایت ساخته خواهد شد. آقای رئوفی میگوید کار اعمار این مراکز با هزینه 215 هزار دلار آمریکایی از بودجه وزارت زراعت و مالداری پرداخت شده و تا یک سال به بهره برداری سپرده می شود. آقای رئوفی میگوید قبل از این باغداران در این ولایت از نبود مراکز بسته‌بندی میوه به شکل معیاری شکایت داشتند. و یک فابریکه پروسس لبنیات در ولایت ننگرهار افتتاح و به فعالیت آغاز کرد. سلیم خان کندوزی سرپرست وزارت زراعت و مالداری هنگام افتتاح آن گفت که از این ساختی این فابریکه 6 میلیون دلار بوده و لبنیات را به گونه معیاری پروسس خواهد کرد. لطف الله رنگ یک تن از مسئولان این فابریکه به رادیو آزادی گفت این فابریکه ظرفیت پروسس هزاران لیتر شیر را دارد. از سوی هم سرپرست ولایت ننگرهار تعهد نمود که در تامین امنیت و رساندن برق متداوم به این فابریکه از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 35 پول، 1 یورو 65 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 87 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 564 افغانی.
محکمه جنایت جنگی بنگلادش حکم اعدام بالای یک رهبر ارشد اسلامی این کشور صادر کرد. آرش همایون جزئیات دارد.
محکمه جنایات جنگی بنگلادش بعد از آن که عباس سبحان معاون حزب جماعت اسلامی بزرگترین حزب اسلامی این کشور را به ارتکاب جرایم جنگی و قساوت در جریان جنگ‌های سال 1971 میلادی به خاطر آزادی بنگلادش مجرم شناخت، او را به اعدام محکوم کرد. از پرتاب 3 بم کوکتل مولوتوف توسط فعالان مشکوک ضد دولتی در خارج امارت محکمه در داکا که عباس سبحان در آن محاکمه می شد نیز گزارش داده شده است. عباس سبحان به ارتکاب جرایم قتل، کشتارهای دستجمعی و شکنجه افراد مجرم شناخته شده است. عبیدالحسن رئیس محکمه جنایات جنگی بنگلادش با اعلان این حکم گفت عباس سبحان رهبر اسلامی 79 ساله به دار آویخته خواهد شد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس انتظار می رود که حکم محکمه در مورد عباس سبحان باعث شعله‌ور شدن بیشتر تنش‌هایی شود که بین احزاب مخالف که جماعت اسلامی نیز جزء آن است و حکومت صدر اعظم بنگلادش شیخ حسینه وجود دارد. از ماه جنوری سال جاری میلادی که خالد ضیاء رهبر حزب همده مخالف حزب ملی‌گرای بنگلادش یا BNP از طرفدارانش خواست تا به خاطر آوردن فشار بالای حکومت شیخ حسینه برای تدبیر انتخابات راه‌های خط ریل، سرک‌ها و راه‌های آبی را مسدود کنند تا اکنون حداقل 87 تن در بنگلادش کشته شدند. عباس سبحان معاون حزب جماعت اسلامی بنگلادش 17 تن و 12 اسلامیست است که توسط محکمه جنایات جنگی این کشور مجرم شناخته می شود.
من نواسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، من لده کفتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام شنونده های عزیز برنامه. موضوع امروز برنامه در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل یکی از باشندگان ولسوالی مقر ولایت غزنی که میگوید به اثر بمباردمان در منطقهشان از ناحیه کمر زخم برداشته است. خالده که 20 سال عمر دارد میگوید 7 سال قبل در کمرش چرا اصابت کرده و تا حال کسی آن را از کمرش بیرون نکرده که به گفته خودش این مسئله سبب شده است تا پاهایش از حرکت باز باند. وای مشکلش را در صحبت با رادیو آزادی این گونه قصه کرده و از مسئولان وزارت صحت عامه خواست تا با مشکلش رسیدگی کنند.
نام من خالده است و از ولایت غزنی هستم.
مشکل چیست و خودت چرا به کابل آمدی؟
ما به خاطر که در کمرم چره موجود بود برای تداوی به کابل آمدم و در کابل که دکترها مرا عملیات کردن برام گفتن که خودت در اینجا دوباره صحت یاب شده نمیتوانی. اما زمانی که ما به شهر پشاور پاکستان رفته بودم دکترها برام گفتن که خودت خوب میشوی مگر باید به کشورهای خارجی بروی و در اونجا تداوی کنی. اقتصاد ما خوب بسیار ضعیف است و من نمیتونم به مصرف شخصی خود خارج برم. اگر به مصرف شخصی خود رفتم میتونستم چرا سالهای زیاد عمر خود را با این همه مشکلات سپری میکردم؟
فعلا در کدام شفاخانه هستی؟
اینجا در کابل در یک شفاخانه هستم. نمیدانم که برای شفاخانه صلیب سرخ میگن یا سرمیاشت.
خب دکترها در کابل در شفاخانه برای چی گفتن؟
ما که به این شفاخانه آمدیم بر ما میگن که دیگه تداوی تو نمیشه. بر ما میگن که ما فقط بر خودت کالا میدهیم و فعلا در چارخانه گشت و گذار میکنم، ولی چند سال میشه که هیچ تاثیر نکرده و حالا میخوام که شما در قسمت تداوی مرا همکاری کنید.
خودت در کجا زخمی شدی و چرا چطور در کمرت اصابت کرد؟
ما در ولسوالی مقر در نزدیکی خانه ما زمانی که 7 قبل بمباردمان شد در ناحیه کمرم چره خوردم. از این قضیه 7 یا 8 سال میشه. در زمان حکومت حامد کرزی کار با ما صورت گرفت.
تا فعلا به کدام شفاخانه به خاطر تداوی مراجعه کردی؟
ما اولین بار به شفاخانه 400 بستر رفتم و در اونجا اولین عملیاتم انجام شد. به ما گفتن که خارج برو مگر اقتصاد ما خوب نبود. دکترها تنها همین قدر تداوی کردن که کمرم را پانسمان کردن و بس، اما چره را از کمرم بیرون نکردن. بعدش چند وقت به خانه بودم و دوباره پشاور رفتم. دکترها در پشاور برم گفتن که خارج برو.
حالا وضعیت صحی چطور است؟ پاهای حرکت داره یا خیر؟
پاهایم رو کوتاه و دراز کردن میتونم. پا پاهایم حرکت داره اما بدون کالاگش تو گذار کرده نمیتونم. دکترها بر من میگن که تو خوب نمیشی، مگر من میگم اگر یک قطعه عکس از کمرم گرفته شوه معلوم خواهد شد که من خوب میشم یا نی. من میخوایم که به یک شفاخانه خوب معرفی شوم تا عکس کمرم گرفته شوه و من درست تداوی شوم. آخر من چطور کنم؟ تمام عمرم امین طور سپری شد. اگر با من همکاری نشه شما فکر کنین من چطور زندگی را بگذرانم؟
میخواییم مشکل تباکی مطرح کنیم.
شما با دکتران و مسئولان وزارت ساعت آمه مشکل ما را مطرح کنیم.
ما مشکل خالده را با دکتر عبدالصبور نریمان مشاور وزارت ساعت آمه افغانستان در میان گذاشتیم. آقای نریمان در مورد چنین میگوید:
ما تمام مشکلات که همشه محترم ما با رادیو آزادی در جریان گذاشته او را بگرفتم باعث معلومات بیشتر در مورد مشکلشان داشته باشیم. چرا در کتاب خطبات که برشان است بالای فارت های روز برایشان تاثیر گذاشته تاثیر نگذاشته حرکات دستا و پاهایش چطور هست دقیقا در کتاب خطبات کمر است معلومات باید فرمیده شد و مریض معایناتش در اشتر ما نیست که ما حفظ بذاریم که آیا قابل تداوی در افغانستان و در خارج در افغانستان هست یا معمولا اگر اصلا تیگه صدمه ای که به کمر رسیده و به رشته اعصاب رسیده نظر به او آدم میتونه بگویه که قابل تداوی است یا قابل تداوی نیست. ممکن است که پاهایش فلج کرده مقدار آسیب یا صدمه بیشتر بوده هم نمیشه امروی ما در تماس باشن و ما به شفاخانه دولتی غرضی که بتونیم بیشتر تجسس بکنیم معاینات انجام بدیم و کمرشان و عکسش بگیریم و از روی عکس بالو شود مشکل در کجا هست کنن.
یگانه چیزی که مشکل اینا داره نمی است که میگه وضع اقتصادیشان بسیار خوب نیست تا نمیتونن در خارج خودشان برن و یا خود تداوی بکنن و یگانه مشکل کمی داره همی عکسی که شما میگین تافل نمیره که از برش نگرفته چی بکنه.
ما در داخل افغانستان فقط در بعضی از شفاخانه های شخصی ما امکانات امارای یا سیتسکن داریم. در شفاخانه دولتی خیبات اصف ما امکانات سیتسکن یا امارای موجود نیست. فقط ما امکانات گرفتن عکس اکسری در شفاخانه ما موجود است. یک بار امی خانم امروی ما در تماس باشه ما به بخش جراحی اعصاب که در شفاخانه جمهوریت ما فعلا داریم بهش مشوره دکتر صاحبای جراحی اعصاب از شفاخانه جمهوریت بگیریم و ببینیم که مشکلشان تا چه اندازه در سطح افغانستان قابل علاج هست و بعدش نظر به معایناتشان نظر به کمک هایی که ما میتونیم انجام بدیم و نظر به پیدا کردن راه های برای تداوی شده کشور ترکیه انشاءالله قدم های بعدی را برمیداریم. این مربوط به این میشه که ما راه حلش را داشته باشیم. اگر اصلا که امین مریض در کشور ترکیه قابل علاج باشه محتما در قسمت تداوی ازی در اونجا اقدام خود کردیم.
تا فعلا چنین مریضایی که در اثر جنگ آسیب دیده باشن تا کدام مریض فرستاده شده به ترکیه کجا علاج شده باشه؟
جنگ نه در مجموع بعضی مریضی هایی که در افغانستان قابل علاج نیست چی میتونه مربوط جنگ باشه چی میتونه غیر مربوط جنگ نباشه در مجموع یک مریضی باشه مثلا مشکلات قلبی ما همچون مریضا را فقط اسناد و پروفایلش را تکمیل میکنیم دوان میکنیم به کشور ترکیه در قسمت خواستنش فقط تصمیم شفاخانه های ترکیه میگیرند که اگر در صورتی که توانایی تداوی امین شخص در کشورشان داشته باشند بر ما خبر میتونیم که امین مریض بر ما روان کنیم ما باشان همکاری میکنیم.
پروسه فرستادن امی افراد بی بزاد به خارج از کشور از طریق وزارت ساعت آمد چقدر امکان پذیر است که از کدام طریق اینا را شما به ترکیه خود فرستادین و چی رقم کمک با اینا خود کردین؟
ما یک پروتکول هم روی کشور ترکیه در مورد مریضایی که در داخل افغانستان قابل علاج نیست اما در کشور ترکیه قابل علاج هست در اون صورت با هماهنگی بعضی شفاخانه‌ای که در کشور ترکیه است ما مریض تمام اسنادش را تکمیل میکنیم روان میکنیم به کشور ترکیه.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
تشکر که وقت مصاحبه را به ما دادین جناب سفیر. در نخست میخوایم بدانیم که نتیجه سفرتان با پاکستان چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس پلان قبل تنظیم شده بنابر دعوت استر دی پاکستان در راسیا که هیئت نمایندگان بخشای مختلف پلیس سرحدی به شمول نماینده وزارت محترم امور خارجه و تاریخ 5/11/93 مصادف با 25 جنوری به شهر اسلام آباد جمهوری اسلامی پاکستان سفر نمودیم. بعد از مواصلت با پذیری گرم از طرف نظامیان پاکستان که در راسشان جنرال حسن قرار داشت وارد سفارت کبری جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلام آباد شدیم و محترم سفیر مسازه ملاقات وری موضوعات قبل بحث صحبت کردیم. تایی سی روز کری اکامت در جمهوری اسلامی پاکستان ملاقات های خوبی که از نظر استقبال و پذیری گرم صادقان نداشت براحیه کامل دوستانا در فضای سمیت با زوات محترم اتی ملاقات انجام داده. در مکر کموندنی نیروهای زمینی به محترم دگر جنرال محمد اشفاق ندیم رئیس ارکان ستر درستیز برمندگی از راحل شریف لوی درستیز و تران جنرال ریاض رئیس اپراسیون کتاهای زمینی و لوی پاکستان بعد از انجام سفر دو ساعته از اسلام آباد الی شهر کویته صوبه بلوچستان و محترم دگر جنرال ناصر خان جنگجوه کماندان کل اردوی نمبر 12 جنوب و هیئت همراه وی در قرارگاه کل اردوی مذکور جلسه برگزار گردید و دوباره به اسلام آباد بازگشتید. مورخ 8/11 دلو مصادف با 28 جنوری به شهر پشاور صوبه خیبر پشتونخوا و مکر کل اردوی نمبر 11 به محترم دگر جنرال هدایت الرحمن کماندان و مسئولین قرارگاه آن کل اردو ملاقات و متاکبان با قرارگاه ایپسی یعنی نیروهای سرحدی صوبه پشتونخوا در بالاحصار شهر پشاور ملاقات و در ضیافت چاش که با مراسم خاص ترتیب داده شده بود اشتراک نمودیم. این جانب کماندان پلیس سرحدی ته صحبت های خویش با جنای پاکستان یادآوری نمودم که ما با هم برادر و خون شریک یکی دیگر هستیم، دشمن ما نیز مشترک است. مناسبات کشورهای ما از دو طرف خطر دیورن سرچشمه میگیرد. اگر مسئولین سرحدی با هم مناسبات خوبی داشته باشند، روابط هر دو کشور روز به روز بهبود می‌یابد، چون نیت خوب منزل را آسان می‌سازد. فرصت هم که در دست داریم تا در تمام عرصه‌ها گام‌های مثبت برداریم. مهاجرین زیادی که در کشور پاکستان مقیم هستند که باید از بین آنها مهاجرین سازمانیافته تشخیص داده شود و سبب آزار و اذیت همه مهاجرین نگردد، زیرا ما به وقت بیشتر نیاز داریم تا در مورد مهاجرین خویش تصمیم اتخاذ نماییم. اندک مشکلاتی که بیشتر رسانه‌ای شده در مورد اندخه سلاح سکلا، ایجاد پسته‌های جدید و خبر خندخه در حاشیه خط فرضی دوران وجود دارد. امیدوارم با تفاهم حل شود از اندخته سلاح سکلا جلوگیری شود، زیرا باعث تلفات، ضایعات و خسارات برای مردمان ملکی میگردد. طرزالعمل دو جانبه پیشنهاد شده تحت کار ادارات محترم به صلاحیت ما قرار دارد که با نهایی شدن آن مشکلات و پرابلم‌های میان مسئولین سرحدی را حل و ما را در مورد تبادل اطلاعات تشریک موسعی اجرای عملیات همزمان را راهنمایی خواهد کرد. بعد اونا موضوعاتی که کشور پاکستان داشتن او را مطرح کردن، گفتن که بدون همکاری هر دو کشور نمیتوانیم مشکلات موجود را حل فصل نماییم. سوی تفاهم کوچکی که وجود دارد با تفاهم برطرف می شود. رهبری سیاسی و نظامی ما مصمم است که مشکلات پی مابین هم را از رای مفاهمه حل نماید.
یعنی اونا هم تعهد کردن که
بله تعهد
آماده هستن تا
بله در خدمت شما عرض می کنیم که بیاید که بر ما و دوستی ما اعتماد کنید تا در فضای صلح و امنیت زندگی کنیم و برای نسل‌های بعدی خود بگویم که ما بر علاوه اینکه دوست هستیم، برادر یک دیگر هم هستیم. گروه‌های محلی در هر دو طرف وجود دارد، باید کوشش نمایند خاک پاکستان بر ضد افغانستان و خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود. مهاجرین افغانی باید از طالبان حمایت نگردد، دور از جرایم زندگی نمایند. مهاجرین بدون اسناد را میخوان بیرون نمایند. اونا گپای از یابودن تامین ارتباط بین پسته‌ها و جلسات زیر بیرق با سطوح مختلف باعث این می شود تا در مناسبات خود تصمیم درست و بهتر اتحاد بداریم. اونا بعض وعده های داشتن، گفتن که ما مراکز تعلیمی تعلیم و تربیه دارم، می توانم در شبکه ملکی و نظامی با شما همکاری نمایم. پرسنل تیم های انجاری شما را به حساب تطهیر من تربیه کنیم. می جن ما صنایع نظامی تکنیکی عربی و قابلیت ترمیم داریم. در صورت مراجعه و تقاضای شما همه چیز در خدمت شما قرار دارد. ما پلیس خود را در مبارزه با تروریسم تعلیم و تربیت می‌نهیم. اگر شما علاقمند باشین که ما پرسنل تان تعلیم و تربیت کنیم. دیگر در مورد چی گفتن؟ قوای خارجی شما را ترک میگه. ما ان شاء الله با یک شون که امر شما همکاری بکنیم تا تامین امنیت در دو کشور خط دیگران سر این مسائل بود. یک تعداد مسائلی که رسانه‌ها پخش میکنه اونا رو باید میگه دقت بکنیم که به یک شکل اجازه دادن شود که منحرف عمل کنه.
هدفشان چی بوده؟
هدفشان بود یکان راکت می یکان سیم خردار زیر بسیار جلوه داده یک گپای خورد رزاست میشه که بین ماشون به حرف حاصل شد.
و پاسخ شما برشان چی بود؟
ما خو برشان گفتم که مردم افغانستان در سرحد تمام امنیتی از دو کشور زیر سوال آورده. ولی هزا مردم افغانستان از این افراد داره به خاطر از اینکه خط دیرن فرضی پیلن تانوز برسمیه شناخته نشده. ولی هزا هر حرکت جدیدی که شما انجام میتن باید
دو طرفه حل و فصل شو تا پک شو بعد از انجام شو. ما فعلا طرز العمل رو دست خود داریم، امی طرز العمل در شورای امنیت ما است، ان شاء الله دی روزا پینل میشه. اونا که پیشنهاد داشتن، ما که پیشنهاد داشتن به خاطر بهبودی خودتر تامین امنیت در خاطر ایران، امیدوار هستیم که او پینل شو بعد از کارای ما انجام میشه روز به روز ان شاء الله بهتر میشه. از ما که اونا مشکلات های زیاد داره، فلحاظ همکاری از دو جانب اگر نباشه در مقابل دشمن بسیار ظالم و خونکار، فکر میکنیم که برای دو کشور یک چالش بزرگ.
یک انتقادی که همیشه متوجه شما بوده اوی است که چرا جلو امی حمله کننده های انتحاری و مخالفین مسلح که از طرف خط دیوران وارد افغانستان میشه و همچنان اسلحه و مهماتی که از اون طرف به این طرف میه گرفته نمیشه، آیا در این بخش هم توافق صورت گرفت که
اصل مسئله زیاد سر تامین امنیت خط فرضی ایران بود؟ ما هم که سفر داشتیم، بزرگای دیگه ما هم که سفر داشتیم، در غیر طرز العمل هم که روی دست است که با کدام شکل ما بتونیم که دشمن شریک مهار کنیم، او را از بین ببریم، در غیر ازی با یک تعداد اشخاص افرادی که اونا میخواه به صلح امنیت نیاز دارن و ما یکی شاید در مورد ازی مذاکره باید داشته باشیم، تفاهم داشته باشیم، یک تعداد اشخاص افرادی که اونا اصلاح پذیر نیست در مورد ازی پلانای مشترک عملیاتی باید داشته باشیم تا او را نبود کنیم سر ازیم سر گفتیم.
یعنی هدفتان از اجرای عملیات های همزمان ای است که بر ضد از اونا عملیات نظامی را راه اندازی میکنه؟
در این مورد فیصله صحبت به این شکل شدم که طالب خوب مخالف خوب وجود نداره، ولی لحاظ اگر طالب پاکستانی یا طالب افغانی است، هر دویش اگر آماده به مذاکره تفاهم نیست به خاطر تامین امنیت و صلح و ثبات، در اون صورت ما باید هر دویش را ضرب بزنیم.
در رابطه به این که پیشروی های صورت میگیره و حفر خندق، شما اطلاع دارین در این ارتباط کدام توافق صورت گرفت؟
در این مورد سر این مسئله صحبت صورت گرفته، اونا هم شاید یک حیاتی روان بکنه دیجا و در غیر از امی لحظه ای که طرز العمل روی دست ماست، همه گپا در وجود داره که ما امیدوار هستیم که تمام مسئله که در خط ایران یا او طرف پاکستان در مورد مهاجر، در مورد مریض، در مورد اشخاص افراد، در مورد اشخاص افراد که مهاجرین دستگیر میشن، سر همه مسئله صحبت کنه بیرتا.
چی وقتی طرز العمل
شاید در می دو سه چهار روز شاید پینل شوه بعد از روی دست گرفتان میشه؟
مشکل اونده ای که شما در سرحدات دارین و نمیتونین که جلو ورود امی مخالفین و مواد مخدر و مهماتی که انتقال میفر، این مشکلتون چی هست؟
اصلا مشکل خامی است که نیروهای امنیتی افغانستان با خصوص قوای سرحدی افغانستان یا قوای هستن که بسیار با مورال، بسیار با دیانت افغان، روحیه ای که پلیس سرحدی افغانستان داره در دنیا فکر نمیکنه، ولی تجهیزاتی که ما داریم، ظرفیتایی که ما داریم خوبتر شده، بهتر شده. ما یکی دل مشکلات تشکیلاتی داریم که خلای امنیتی در کشور در سرحدات ما وجود داره. برای ازی 13,000 نفر پیشکش کردیم که تشکیل از این نو منظور شود تا تمام خلای امنیتی که در سرحدات وجود داشته باشد. و طرفی که اگر کشور پاکستان است، و طرفی که اگر کشور ایران یا کشور دیگه هستن، ما هم مقابل از تمام تجهیزاتی که اونو داره، تجهیزات بسیار پیشرفته سرحدی باید وجود داشته باشه. شما مطمئن باشین که سرحدی موضوع کار روان است و در غیر ازی امنیت هر همسایه از هر کشور به خیر و فلاح دو ملت است.
مردم میخواین بفهمن که بالاخره امی کمبوداتی که شما دارین از ناحیه تشکیلات و همچنان تجهیزات چی وقت مرفوع میشه بالاخره؟
خب آلی هم شما فکر بکنین که امروز که ما داریم دین روز نبود، جنگ 37 سال جنگی که به یک کشور با حکومت پیوسته او اقلن برای 50 سال وقت ضرورت داره، بخاطر از اینکه خرابی آسان ولی ترمیم بسیار مشکل. ولی هنوز ما هم بسیار پیشرفت کردیم، فعلا از تمامیت رزی خود دفاع میکنیم، دفاع قدامیتنیم، در غیر از این دو دوره انتخابات سفری کردیم، لوی جرگه ها را تدبیر کردیم مستقلانه، فعلا نیروهای امنیتی امرای ما در پالوی ما وجود نداره، ولی الحمدلله تمام نیروهای افغانستان به شکل مستقلانه از کشور دفاع کرده میتونه. مشکلات خورد رزه سیاسی که وجود داشتن الحمدلله هم حال فصل شدن، دیگه میتر مشکلی امنیتی نداریم که در یک جای ما خواسته باشه عملیات سازماندهی بکنیم، بسیار واجه حسن ما میتونیم عملیات انجام
بدیم. علاوه به این که نگرانی های در رابطه به مناطق سرحدی که سرحد با پاکستان است مطرح هستی است که گاگاه نیروهای سرحدی تاجیکستان و همچنان ایران هم مزاحمت های را خلق میکنن، پلیس سرحدی چی کرده؟
ما برادر عزیز خدمت شما عرض بکنیم که هیچ کشور نیست که در سرحدش مشکلات خورد و ریزه وجود نداشته، ولی الحمدلله ما فعلا مشکلاتی خود ریزه وجود داره حتمی، ولی رای حل هم داره. امیل از ما بسیار مناسبات نیک با کشور تاجیکستان داریم، مناسبات خوب با کشور ازبکستان داریم که با همش ملکت ها صورت گرفته رفت ما وجود داره، کمیسرای ما و یکی دیگه تفاهم داره است. در مورد مسائل خود ریزه همه ریزه همه هنگی میکنه. با کشور دوست ایران ما سفر تقریبا یک دو روز سه روز پیشتر در نیمروز سفر داشتیم، کماندان میکوه سرحدی نیمروز در اونجا آمده بود با کمیسرایشان، ما قبلا رفته بودم با طیبات با تهرانشان. فکر میکنم که مشکلات ما روز به روز کم شده میره به خاطر از اینکه مناسبات زیاد، رفت آمد زیاد، وسیله را کوتاه‌تر ساخته میتونه. و در غیر از این ملاقات فعلا ارتباطات ما با چین بسیار خوب است. میلازم ما تقریبا در حدود 58 نفر با گزمه مشترک تاجیکستان، چین، افغانستان یک جای در کلاب و مناطقی که ضرور هستن و سرحدی مرکز در اوجه دست جمعی گزمه داره، تفاهم داره، او مشکلات ما هم تقریبا خوبتر شده میره. در غیر گپ دیگه ای که در ترکمنستان از او هم کماندانش دمی روزا دعوت کردیم، شاید یا ما بوریم یا او بیه، بعضی گپای خورد روزایی که دارم شاید و هم یک طرف باشه.
تشکر. شما به عنوان قماندان عمومی پلیس سرحدی افغانستان چی فکر میکنین؟ دلیل چی است که بعض از کشورهای همسایه گاه و بگاه همین قسم مشکلات ایجاد میکنن، پیشروی میکنن؟ و
خب اصلا در بعض جای ما مشکلات داره، مثل که ترکمنستان در بین ما رودخانه است، دریاست به اصطلاح، او یک دانم اون طرفی خود را تحکیم کده، از ما یک تعداد مشکلات ای طرف داریم که او فیزیکی میشه ای طرف ما ضربه میزنه، ای هم یک مشکل از ذات خود. ولی ما مشکلی که داریم به کشورهای پنج کشور دیگه ای که وجود داره ای که در مشکل ما نداریم، بخاطر سرحد ما مشخص است. اگر این رو مشکل است پردامون از یه حل میشه، بخاطر سرحد ما تنظیم مشخص چی است معلوم است. ولی مشکل ما صرف به 2412 کیلومتر خط فرضی ایران است که دو مشکل است. سری مشکلات ما همه جنبه کاروان است، از دو طرف هم از این طرف هم که دو طرف ما مشکل داریم. تنها ایتر نیست که مردم افغانستان زیر پاکست است، ولی پاکستان هم همین مشکل داره. وقتی که مشکلی به ایران خط فرضی یک طرف ها نشوا، ملت ازو هم آرام نمی بشه. فلی حاضر تا تلاش یا دو کشور همی هستم که چی کسو میرم هر کن.
در تشکیل پلیس سرحدی افغانستان چه تعداد از خانما مصروف وظیفه هستن؟
اصلا طبقه اوناس هم 50% جمعه را تشکیل میده، قابل احترام است. ولی ما هر کل زحمتی که کشیدیم که چی کسیم خواهرای خوده، طبقه اوناس خوده، تحصیل یافتهایشان یک تعداد دیگه باید تعلیم و تربیت شوه، چی کسیم جذب کنیم، بسیار زحمت میکشیم بخاطر از اینکه در میدانه هوایی در بنادر ما اصولا باید طبقه خواهرای ما باشه، طبقه اوناس باید وجود داشته باشه. ما 178 نفر خوارا را تنوز جلب و جذب کردیم، تعلیم و تربیت شده که در میدان های هوایی در بنادر ما فعلا اجرای خدمت میکنه. ولی ما کوشش میکنیم که 478 خوار دیگر خود ما جذب کنیم.
یعنی کافی خواهد بود؟
اگر کافی نیستن فعلا ما خو چی داریم؟ پلان داریم، مطابق پلان کوشش میکنیم که چی کسی میره تکمیل بکنیم.
برخی از منصوبین پلیس سرحدی شکایت دارن که به موقع برشان نمو ارتقای رتبه که هست داده نمیشه، دلیل چی هست؟
اصلا نیتر است که یک تیدان مشکلتا ما داریم که رستیم نظر به تشکیلی که ساخته شده اگر مشکلیتی بس موجود است، یعنی بدون بس ترفی صورت نمیگیره. ولی یک تیدان سربازای ما ببخشن سطرمانای ما که اونا در بس دریاب سطرمان کار میکنه، بس دوام سطرمانی نداره. سر ازی فکر روان است و امیدوار هستیم که همین مشکل هم در یه روز حل شد، بخاطر اینکه چند مرتب سر ازی صحبت شده که مشکلات تمام پرسنل سرحدی باید از نگاه تشویق، از نگاه حقشان باید برشان
و یک دلسردی رو به میان نیاره. در
امی مشکل دلسردی هر انسان به تشویق ضرورت داره، به مکافات و مجازات ضرورت داره. اصول مکافات و مجازات اصل است، یک اصل زرین است که باید در نظام وجود داشته باشه. در این راسته مشکلات وجود داشتن، ولی امیدوار هستم که روزای طرفا شو، به خاطر اینکه دولت ما به سبب جمهورم یک حکم فرمان صادر کرده که گفتن که یک تعداد اشخاص افرادی که 5 سال در یک بست اجرای خدمت کردن باید اونها یک تفی مستفید شود. ولی بدون از این ما هم اصولا وظیفه دارم که این مشکل بس.
بسیار تشکر. به عنوان سوال اخیر، مهمترین دستاورد شما در این سال چی بوده؟
برادر بزرگوار، شما میفهمم که جنگ در این وطن جریان داره، توریسم القاعده فعالیت خود داره، جواسیس دست دراز داره، دی کشور در او شک و شبهه نیست. ولی تمام این راهای امنیتی افغانستان
آماده به ای هستند که چی قسم تامین امنیت بکنه، چی قسم عزت آبروی کشور خود حفظ بکنه. دمی سال 1393 928 نفر از مخالفین از بین رفته است. اگرچه مسئله توپچی که لازم است وجود نداره، ولی هر وقتی که ما با دشمن درگیر شدیم، با مخالف درگیر شدیم، الحمدلله یک سربازی پلیس سرحدی باقی نرفته تا آخرین مرمی جنگ کرده، تا آخرین رمک زندگی از کشور عزیز خود دفاع کرده که قابل افتخار است. در غیر از 523 نفر از صف ماربای دشمن خارج شده، زخمی شده. 699 نفر دستگیر شده. تقریبا 340 میل سلاح از جواب دست آمده. 41,008 کسم مرمی مختلف نو با دست آمده. 3 نفر واسکت با نفرش واسکت انتحاری با دست آمده. نفرش هم دستگیر شده. 140 اراده واسطه از جواب دست آمده. 34 پای مخابره از جواب دست آمده. 1,496 ماین کشف و خونسا شده. 4,025 کیلوگرم مواد مخدر با 95 تن کچکبره دستگیر شده. 2,256 جریب زمین کشت و کوکنار پاکسازی شده.